بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در تحقیق اقتضاء در اختلافات خلقیه هستیم. فرمودند که این مسئله اقتضاء در اختلافات موالید و در اختلاف قابلیت ها از جمله مسائل غامضه و مشکله بوده که در زمان بزرگان گذشته علی الله مقامهم از کمر راه و از وسط راه مسئله توضیح و شرح داده شده و از ابتدای راه و حق این مسئله را بزرگان علی الله مقامهم به جهت اهل زمان، به جهت استعداد زمان و به جهت مصالح دیگر اظهار نفرمودند و حق این مسئله را بزرگوار علی الله مقامه متصدی شدند. چند مقدمه در رابطه با این مسئله، چند اصل حکمی، اصل کلی بیان فرمودن تا رسیدیم به این درس شریف. می فرمان چون سخن در کیفیت به عمل آمدن مبادی بود، انشاءالله باید خیلی دقت کنید که این جور حرف ها را اگر مسامحه کنید یاد نگیرید مجهول خواهد ماند، دیگر بگیرتان نخواهد آمد. پس فکر کنید انشاءالله هر فاعلی در هر قابلی که تصرف می کند فعل آن فاعل به آن قابل تعلق می گیرد و مکرر عرض کردم در هر جا مسئله مشکل شده اشکال از نفس مسئله نیست، به جهتی که مسائل تمامش از جانب خدا باید بیاید و تمامش میسور است. اشکال در اغراض و امراض است. همین که انسان اغراض را دور انداخت و آمد گوش داد و دل داد آسان می شود. قبل از اینکه درس را آغاز بفرمان، نکته را که قبلا هم متذکر شدند در اینجا مجدد متذکر میشن. میفرمان که مشکل بودن مسئله، مسئله‌ای که خدای متعال به اسباب خودش این مسئله را، اظهار این مسئله را خدای متعال مقدر فرموده، در اینجا مشکل بودن مسئله و مشکل شدن مسئله اشکال از نفس مسئله نیست. اگر یک مسئله مشکل میشه مثل مسائل حکمت که خدا مسائل حکمت را به تصریح آیات کتاب خدا بر بشر تکلیف فرموده، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب و الحکمه، خدا حکمت را از بشر تکلیف فرموده. اگر بعض مسائل مشکل میشه میفرمان اشکال از نفس مسئله نیست، اشکال از موانع درون خود شخصه. شخص باید که مانعها را از خودش برطرف بکنه تا مسئله برای او آسان بشه. از جمله موانعی که در شخص هست در اشکال دار شدن مسئله این هست که شخص انصاف را کنار می اندازه. شخص مبتلا به غرض و مرض باشه، یعنی جهت یاد گرفتن حکمت، نفس یاد گرفتن حکمت، نیت تعلیم حکمت برای او به جهت خلوص از برای خدا و اولیاء خدا نباشه، به جهت اغراض دنیوی باشه، به جهت امراض نفسانی باشه. فرمودن که هر جا شخص این موانع را از خودش برطرف بکنه، یعنی بین خودش و امام صلوات الله علیه، بینی و بین الله، اگر بینی و بین الله شخص صاف باشه، خالص باشه، بی قش باشه، بی قل باشه، برای او مسائل حکمت آسان میشه. اشکال در اغراض و امراض است. همین که انسان اغراض را دور انداخت و آمد گوش داد و دل داد، آسان میشود. پس هر فاعلی در قابلی که تصرف میکند، فعل آن فاعل تعلق میگیرد به آن قابل. پس این است که فعل فاعل وقتی تعلق گرفت به قابل، او را به حال خودش باقی نمی گذارد و تغییر می دهد او را. تمام کومه ها اینطور است. حالا در عالم جسم اول چیزی که تعلق می گیرد فعل فاعل است، ولو فعل فاعل به واسطه حیات آمده تعلق گرفته، همچنین فاعل اول وهله به حیات تعلق نمی گیرد، به واسطه مثال تعلق می گیرد، و فعل فاعل که به مثال تعلق می گیرد، اول وهله به همینطور اول وهله همینطور تعلق نمی گیرد، بلکه به واسطه نفس به مثال تعلق می گیرد، و همچنین به نفس تعلق می گیرد به واسطه عقل. اول فعل فاعل تعلق میگیرد به عقل، و به واسطه عقل تعلق میگیرد به روح، و به واسطه روح تعلق میگیرد به نفس، و به واسطه نفس تعلق میگیرد به مثال، و به واسطه مثال تعلق میگیرد به حیات، و از آنجا سر بیرون میآرد به نبات تعلق میگیرد، و از آنجا سر بیرون می آرد به جماعت تعلق می گیرد. در اینجا بزرگوار الله مقامه در تعلق فعل فاعل تحقیق می فرمان به قابل، فعل فاعل تعلق بگیره به قابل، در بین فاعل و قابل، که قبلا الحمدلله تحقیقاتش را از بزرگان الله مقامه هم، به خصوص این بزرگوار الله مقامه، الحمدلله شنیدیم و انشاءالله که فهمیدیم. می فرمان که وقتی که فعل فاعل تعلق می گیره، فعل فاعل تعلق می گیره به قابل، بایستی که بر منوال حکمت در مجاری حکمت تعلق بگیره. مثال زدن قبلا، مثال بزرگوار الله مقامه را انشاءالله شنیدیم. می فرمان حتی انبیاء علیهم السلام معجزات را که جاری می فرمان، معجز اعجاز از منوال حکمت، امر معجز از منوال حکمت، از مجرای حکمت خارج نمیشه. اگرچه بشر عاجز هست، اگرچه بشر عاجز هست، ولی از منوال و از مجرای حکمت خارج نمیشه. مثلا حضرت موسی علیه السلام میخوان که عصا را بیاندازن اژدها بشه. عصا جماده، اژدها حیوانه. تا وقتی این جمادیت ترقی نکنه، به مرحله نباتی نرسه، باز از مرحله نباتی ترقی نکنه، به مرحله حیوانی نرسه، عصا اژدها نمیشه. ولی فرقش این هست، معجز با غیر معجز این هست که مثلا در عرض کسر ثانیه این ترقیات حاصل میشه از جمادیت به حیوانیت. اگر قرار باشه به نظم طبیعی در عالم جاری بشه، بایستی مثلا به اندازه 1000 سال زمان بگذره. پس از مجرای طبیعی، از مجرای حکمت خارج نمیشه. ابا الله ان یجری الاشیاء الا به اسبابها لیس فی محال القول حجه. خدای متعال به محال امرش تعلق نمیگیره. در اینجا میفرمان که وقتی میخواد فعل فاعل در این عالم جس ظاهر بشه، اون در عالم کبیر که بررسی کنیم مثالش در وجود خود ما هست. فعل فاعل مقام فعلیت در عالم کبیر چه نام داره؟ مقام فعلیت فرمودن امام صادق صلوات الله علیه هم حضرت می فرمان احادیث متعدد داریم، هم آیات کتاب خدا هست، علم آل محمد علیهم السلام. می فرمان که خلق الله الاشیاء بالمشیه، مشیت فعل خدا هست. انما اراده اذا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر الهی، مشیت الهی وقتی که بخواد تعلق بگیره در این عالم جس ظاهر بشه، فرمودن که بر مجرای حکمت در اینجا ظاهر میشه. اول بایستی که مشیت تعلق بگیره به عالم عقل، بعد سرریز بشه، جاری بشه، تعلق بگیره به عالم روح، بعد جاری بشه به عالم نفس، جاری بشه به عالم مثال، جاری بشه به مقام حیات، جاری بشه به مقام نبات، جاری بشه در مقام جماد. اینجور فعل جریان پیدا میکنه و تعلق میگیره. مثالش را در خود ما به ما نشان دادن. و فی انفسکم افلا تبصرون، در وجود ما مثالش را به ما نشان دادن. من زید نیت میکنم نماز بخوانم. من زید نیت میکنم نماز بخوانم. اول باید که معنای نماز را فهمیده باشم، یعنی به عقلم معنای نماز را فهمیده باشم. میخوام نماز بخوانم. وقتی که به عقلم معنای نماز را فهمیدم، فواید نماز را دانستم، فهمیدم که خدا نماز را واجب کرده، حالا در اینجا نیت میکنم، نیت کردم. نیت در کجا صورت میگیره؟ در مقام نفس نیت میکنم نماز بخوانم. وقتی نیت کردم نماز بخوانم، بایستی که تصور کنم ارکان نماز را، اجزاء نماز را، عبارات نماز را تصور کنم. خب ارکان نماز، اجزاء نماز چه میشه؟ اول بایستی نیت بکنم که نیت کردم، حالا بایستی تکبیرت الاحرام بگم، بعد بایستی قرائت بکنم. در قرائت چه بخوانم؟ اول سوره حمد میخوانم. چجور بخوانم؟ اول بسم الله الرحمن الرحیم، بعد آیه بعد، بعد آیه بعد. این هیئت نماز را، این شکل نماز را تصور میکنم در عالم مثال. وقتی در عالم مثال این را تصورش کردم، اجزاء نماز را اینجا برای خودم در اجزایی که بایستی، در اون ارکانی که بایستی انجام بدم، دانستم بایستی چه اجزایی را، چه ارکانی را اینجا جاری بکنم، تصورش کردم در مقام مثال خودم، در اینجا فکر کردم، تصویرش کشیدم، بعد این را به واسطه حیات، مقام حیات، این تصور را، این اراده نماز خواندن را به اعصاب این بدن منتقلش میکنم. به اعصاب این بدن این اراده، این تصور منتقل میشه، به واسطه حیات میرسه به روح بخاری این بدن، به واسطه حیات در اینجا منتقل میشه. خب به عصب رسید، به مغزم رسید، به قلبم رسید که الان میخوام نماز بخوانم، بایستی اول بایستم قیام بکنم، بخوام تکبیرت الاحرام بگم. برای اینکه بایستم، به اعصابم رسید، این اعصاب در این روح بخاری به واسطه این عصبها جاری میشه، این نیت، این اراده، این تصورات جاری میشه به عضلات من، از عضلات من جاری میشه به استخوان من. در اینجا استخوان من، در عضله و در استخوان، این هیئت قیام در اینجا جاری میشه، شکل قیام در این بدن حاصل میشه. پس یک کاری که خواستم انجامش بدم، همینجور بدون مجرای حکمت، همینجور به طور تفره در این بدن من ظاهر نمیشه. هر کاری را بخوایم انجام بدیم، اول بایستی نیتش را بکنیم، فکرش را بکنیم، حدودش را اینجا برنامه ریزی بکنیم، حدودش را تصور بکنیم، بعد در اعصاب ما جاری بشه، در روح حیات ما، در اعصاب ما، در ماهیچه‌های ما، در استخوان ما، حتی بر روی زبان ما. این تکه گوشت زبان ماهیچه‌ها هست، این را حرکتش میده. همین تکلمی که میکنیم به واسطه دفع و جذب ماهیچه ها، قبض و بست ماهیچه ها هست، این زبان داره الان تکلم میکنه، حرکت میکنه. پس هر کاری را که بخوایم انجام بدیم به مجرای طبیعی خودش در این بدن جاری میشه. پس ملتفت باشید انشاءالله، در این عالم اول چیزی که پیدا میشود یک حرکتی است و یک سکونی که از عالم غیب میآید به شهاده، و نه سکون از اقتضای خود این عالم است و نه حرکت. یعنی این سکونی را که میفهمید کار ندارم، سکونی هست که هر چیزی در مقام خودش ساکن است، به آن نظر حرکتی پیدا نمی شود. پس این سکونی که مقابل حرکت است و حرکتی که مقابل سکون است، پس پیش از آنی که آنچه میبینید در این عالم یافت شود و آنچه میبینید کائنا ماکان نبود، نه آسمانش بود، نه زمینش بود، نه گرمی بود، نه سردی بود، نه روشنایی بود، نه تاریکی بود. اینها را که عرض میکنم سعی کنید دقت کنید که معنا پیشتان، معناش پیشتان بیاید، تا مسامحه کرد انسان میلغزد. و عرض کردم که اشکال در همان متبادرات است. برای حکما ترائی ها آمده لغزیدن. عرض کردم که اشکال در همان متبادرات است. برای حکما ترائی ها آمده لغزیدن، بسا از برای شما هم آن ترائی ها بیاید. انشاءالله ملتفت باشید. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه می فرمان که حالا بنابر این مطلب کلی که هر چیزی بایستی بر منوال حکمی خودش در اینجا جاری بشه و ظاهر بشه، می فرمان بزرگوار علی الله مقامه، حالا می خواهیم تحقیق بکنیم که در این عالم، عالم جسم، اینجا اگر نوعش را انشاءالله بفهمیم، نمونش را در عوالم غیب هم میفهمیم. ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، در نوع خلقت الهی تفاوتی نیست. یا حضرت رضا میفرمان صلوات الله علیه، قد علم اولو الالباب ان الاستدلال علی ما هنالک لا یعلم الا بما هاهنا. صاحبان عقل دانستن که هر وقت بخوان استدلال بر عالم غیب بکنن، بایستی از روی عالم شهاده بر اونجا استدلال بکنن، نوع مطلب را اینجا تعلیمش بگیرن. می فرمون در اینجا بیشترش بکنی گرمه. می فرمون در اینجا بزرگوار علی الله مقامه، در این عالم جسم، خب در این عالم جسم که الان زندگی می کنیم، روز اول که اینطور که نبوده. روز اول، از همون روز اول انسان ها، انبیاء علیهم السلام در حال زندگی در این عالم بوده باشند. روز اول که اینطور که نبوده. مثالش را خدای متعال در وجود خود ما قرار داده، و فی انفسکم افلا تبصرون. من زید که در این عالم جسم متولد شدن، همین جور روز اول که به این هیئت که اینجا متولد نشدیم، در اینجا چجور متولد شدیم؟ اول نطفه ما را اینجا ساختن، اول جماد ما را ساختن. وقتی که نطفه ما را، جماد ما را ساختن، بعد در اینجا نبات ما را ساختن. این نطفه شروع کرد به رشد کردن، علقه شد، خونه بسته شد، مزغه شد، گوشت جویده شد، شروع کرد به رشد کردن مثل گیاه، تا یک وقتی که در این گیاه، در این نبات قلب متکون شد و این قلب شروع شد درش ضربان پیدا شدن، قبض و بست پیدا شدن، ضربان پیدا شدن، تازه در اینجا حیات ما را آفریدن. روح حیات بر این تعلق گرفت، بر این نبات. بعد باز دوران جنینی سپری شد تا وقتی که در اینجا متولد شدیم، نفس ناطقه انسانی به ما تعلق گرفت. همینجا کم کم روش کردیم از حالت طفولیت رسیدیم به سن مراهقه، همینجور رسیدیم به دورانهای بعدی از زندگانی. عقل در ما شکل گرفت، عقل به ما تعلق گرفت، عقل را به ما تعلق دادن. طفل که اول صاحب عقل مستقیم و عقل سلیم نیست، طفل طفولیت میکنه، سبیانیت میکنه، تا یک وقتی عقل را در ما تعلق دادن تا به اینجای از حد رشد رسیدیم. این عالم جسم هم همینطور بوده، عالم جسم که روز اولش اینجور که نبوده، این عالم جسم را، فعلیت های غیبیه را، موالید غیبیه را که اینجا تعلقش دادن، متکونش کردن، خلقش کردن، ساختندش، از روی مجرای حکمت ساختن، از روی منوال و روش حکمت ساختن، در اینجا تحقیق می فرمان. اول فعلیتی که روز اول که اینجا نبود، اینجا زمین باشه، اینجا آسمان باشه، اینجا خورشید باشه، آفتاب باشه، انسانی زندگی بکنه، گیاهی اینجا باشه، حیوانی باشه، روز اولی که خواستن تصرف بکنن، این عالم را بسازن، اول مولود غیبی که در اینجا آمد، اون مولود غیبی چه بود؟ قاعده کلی حکمی داریم، هرچه در وجود مقدم باشه در ظهور مؤخره. یعنی چه؟ هر مولود غیبی که شریفتر باشه دیرتر ظاهر میشه، در خود ما، در نفس انسانی ما، در وجود خود ما. انسانیت ما بعد از حیوانیت و نباتیت و جمادیت ما اینجا آفریده شد. اول جماد آفریدن، بعد نبات شد، بعد حیوان شد، بعد اینجا انسان را آفریدن. در این عالم جسم هم همینطوره، هرچه به اینجا نزدیکتر بوده، پایینتر بوده، پستر بوده، اول اینجا ظاهر شده. می فرماد اول مولود غیبی، اول جوهر غیبی که در اینجا ظاهر شد، حرکت و سکون بوده. از حرکت و سکون بود که این اقتضا ایجاد شد، بقیه موالید غیبی را اینجا ساختن. اول حرکت و سکون را اینجا ساختن، اول حرکت و سکون را اینجا متکون کردن. حالا بزرگوار میخوان علالله مقامه به علم طبیعی توضیح بفرماند. خیلی مطلب سخته و خیلی هم جالبه. البته سخت گفتیم به شرط این که موانع باشه سخته، موانع نباشه انشاءالله آسانه. بایستی که اون متبادرات به ذهن را، یعنی اون چیزهایی که قبلا شنیدیم، اون چیزهایی که قبلا رفتیم در مدرسه خواندیم، اون قواعدی که مردم برای خودشون مسلم گرفتن، اول بایستی متبادرات به ذهن را کنارش گذاشت. متبادرات به ذهن را کنارش گذاشت یعنی چه؟ ما مطالبی که خواندیم، مطالبی که از قبل یاد گرفتیم و خواندیم، تمام این مطالب که مطالب انبیا و اولیاء علیهم السلام نبوده، ما مطالب را مخلوط یادش گرفتیم. یعنی خیلی بوده از قواعد که اصلا قواعد الهیه نیست، قواعد بشریه هست. ما خیلی از چیزهای کتاب حالا یادش گرفتیم، چیزهایی که خواندیم، چیزهایی که برای خودمون در ذهن خودمون قاعده کردیم، همش که اینها قواعد انبیا و اولیاء خدا نیست. خیلی از اینها، بیشتر اینها قواعد بشریه هست، قواعد بشریه، قواعد بشریه که حجت بر ما نیست، قواعد بشریه که حقیقت عالم نیست. قواعد بشریه یک سری قانونهایی هست که بشر برای خودش ساخته، از ذهن خودش، از تصورات خودش اینها رو وضعش کرده، ساختگی هست، لزوماً مطابق خارج واقع نیست. تا وقتی این متبادرات به ذهن را دورش نیندازیم، نمیتوانیم حکمت را تعلیم بگیریم. تا وقتی عزت نفس نداشته باشیم، تا وقتی این ذلیل مرده باشه، این نفس ذلیل مرده را تا وقتی دورش نیندازیم، عزت نفس نداشته باشیم نمیتوانیم حکمت را تعلیمش بگیریم. بعضی ها اینقدر اینها نفس های ذلیل مرده ای دارند، اینقدر نفس هاشون ذلیله، اینقدر خود باخته هستند، هرچرا به اینها تعریف میکنن، توضیح میدن، تعلیمشون میدن، مقیاسش میکنن مثلا با قواعد نصرانیین، با اینهایی که الان دانشمند ها اینجور میگن، علمای غربی، علمای مثلا اروپایی، دانشمندان غربی این را اینجور بیانش میکنن، این شخص ذلیل مرده هست، این به درد حکمت تعلیم گرفتن نمیخوره، این شخص خودباخته هست، این خودباخته هست، این نمیتوانه عقلش را تعقل بکنه، به قوه عقلش حقیقت را، صحیح را از سقیم تشخیص بده، باید متبادرات به ذهن را کنارش انداخت. تو چه کار داری؟ فلان دانشمند چه میگه؟ تو عقل داری؟ تو ببین به عقل خودت چه صحیح هست، چه سقیم هست، درست چیه، غلط چیه، چه کار داری؟ دیگران چه میگن؟ وقتی نگاه میکنی الان روز هست، روز میفهمی، همه دنیا بگن شب باشه، مگر به گفتن دنیا کلوخ جوهر طلا میشه؟ مگر به گفتن دنیا جوهر طلا کلوخ میشه؟ تو ببین حقیقت چجور هست، عقل تو چجور میفهمه؟ پس بایستی متبادرات به ذهن را دورش انداخت. هی مقیاس نکن فلان کس چه میگه، مردم چه میگن، ما قبلن چه خواندیم، قبلن معلم به ما چه گفته. ببین عقل تو چه میگه. وقتی که حکیم علالله مقام دلیل ارائه میفرماد، برهان ارائه میفرماد، به عقل خودت بسنج، ببین عقل تو چه میگه. چه میفرماد بزرگوار علالله مقامه؟ میفرماد عرض کرده ام که اشکال در همان متبادرات است. اگر شخص خواست حکمت تعلیم بگیره، من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، اگر خدا کسی را حکمت تعلیمش بده، خیر کثیر تعلیمش دادن. یک اشکال بزرگش این هست، باید اون قواعد بشریه را دور بیاندازه، باید دست از متبادرات به ذهنش برداره، باید عزت نفس داشته باشه. ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. باید خودباخته نباشه، عزت نفس داشته باشه. یک زنده بودن، یک زندگی، یک حیات که بیشتر نداریم که بخوایم افسارمون را، ریشمون را به دست دیگران بدیم که دیگران برای ما تصمیم بگیرن، دیگران برای ما فکر کنن. عرض کردم که اشکال در همان متبادرات است، برای حکما ترائی ها آمده لغزیده اند، بسا از برای شما هم آن ترائی ها بیاید، انشاءالله ملتفت باشید. خب اینجا بزرگوار علالله مقامه میخوان به ما یک قاعده الهیه، یک اصل حکمی به ما تعلیم بدن که برخلاف قواعد بشریه‌ای هست که تا به حال شنیده ایم. غیر از این که عقل صحت و سقمش را میفهمه، دلیل‌های نقلی متعدد داریم، یعنی آیات متعدد، احادیث متعدد بر این مطلب قاعده الهی، بر این اصل حکمی الهی از اینجا وارد میشن. پس انشاءالله مطالب گذشته را دورش بیاندازیم، اول گوش بدیم، بعد انشاءالله اثباتش را تعلیم بگیریم. میفرماد که پس حکما یک ملکه و عدمی قائل شدند و مرادشان را از عدم و ملکه عرض کنم و ترائی هم میکند، یک چیزی که انسان خیال میکند راست گفتند. اگر درست تعقل کردید آن وقت می توانید ملتفت بشوید. پس چون این ترائی می کند، ترائی کردن یعنی سراب آمدن، یعنی یه مطلبی که انسان فکر می کنه آب هست اینجا، ولی وقتی نزدیک میشه می بینه آب نیست، مطلبی که در ظاهر اینجور شخص فکر می کنه ولی وقتی که نزدیکش بشه می بینه خلاف این هست. پس چون این ترائی می کند در نزد خیلی از حکما، که اگر آفتابی نباشد یا چراغی نباشد، اگر یک منیری نباشد در دنیا، البته دنیا تاریک خواهد ماند. این راست است، داخل بدیهیات است. آفتاب تا فرو می رود شب می شود، پس حالا که چنین است تاریکی دیگر مبدعی ندارد، پس تاریکی دیگر خلقتی نمی خواهد که خلقش کنند. تاریکی عدم روشنایی است. بله، روشنایی را باید خلق کنند. مدیری می خواهد چراغ را باید روشن کرد تا اتاق روشن شود. اگر چراغ نباشد تاریک است. تاریکی را دیگر نباید ساخت. اینها را اونها میگن ها، میخوان این را ردش کنن. اینا از اون چیز، از اون قواعد بشری هست که برخلاف قاعده الهی است. تاریکی را دیگر نباید ساخت و این را حکما گفتن. نور را باید ساخت و دیگر ظلمات را نباید خلق کنن. و خیلی ترائی میکند که این حرف راست است. شما فکر کنید انشاءالله دروغش را بیابید. خب مطلب در عدم و ملکه هست. در عدم و ملکه اینجا مثال زدن، میخوان اینجا به ما سکون را تعلیم بدن که سکون را ساختندش مثل حرکت. سکون را مثل حرکت می سازن. حضرت جواد الائمه می فرمان در زیارت حضرت رضا صلوات الله علیه، بکم تحرکت المتحرکات و سکنت السواکن. در اینجا می فرمان که مثل نور و ظلمت گمان می کنن حکمای به قاعده های بشری، دانشمنده های غربی، همینجور حکمای قدیمی به قواعد بشری اینجور گمان میکردن و اینجور هم گمان میکنن به روش آبایشون، اجداد گمراهشون اینجور گمان میکنن که فقط نور احتیاج به جعل داره، نور را باید ساخت. ظلمت عدم نوره، احتیاج به جعل، احتیاج به خلق نداره. همین اولش چقدر آیه داریم، چقدر حدیث داریم که خدا ظلمت را مثل نور ساخته. یا من جعل الظلمات و النور، هو الذی جعل الظلمات و النور. خداست که خلق کرد ظلمت را و نور را. اول ظلمت را هم می‌فرماد. خداست که خلق کرد ظلمت را و نور را. پس ظلمت، درسته که ظلمت با نور ضد این هست، ضد هم هستن، ولی همونطوری که نور را ساختن ظلمت را هم ساختن. اینجا برای ما اثبات میکنن، دلیل میارن، برهان میارن. ظلمت یک جوهری هست، ما ظلمت را میفهمیم، یک وجود خارجی داره، وجود خارجی داره که میفهمیم، آثار داره، اثرها داره، تبعات داره. این ظلمت، ظلمت یک سری تأثیرات داره. میگن آقا اینقدر در تاریکی نشسته، این مثلا مالی خولیایی شده، این سوداوی شده از بس در تاریکی ها نشسته، اینقدر از سیاهی استفاده کرده، این طبعش، مزاجش اینجا معوج شده. تأثیر داره تاریکی، تاریکی، سیاهی، اینها تأثیرات داره. اینقدر در تاریکی نشسته جنی شده. اینهایی که جنی میشن، یکی از کارهایی که میکنن خیلی توی تاریکی ها مینشینن. اینقدر توی تاریکی نشسته اینجور شده. پس تاریکی مثل روشنایی تأثیرات داره. پس یک چیزی هست که تأثیر میذاره، یک جوهری هست که صاحب تأثیر هست. پس این نیست که فقط نور را آفریده باشن ظلمت را نیافریده باشن. همینجور گرما و سرما را میگن سرما برودت عدم الحرارته. گرما اگر نباشه سرما خودش میاد، احتیاج به جل و خلقت نداره. سرما تأثیر داره، وقتی سرد میشه دست و پای ما شروع به لرزیدن میکنه، ما آثار سرما را میفهمیم، حسش میکنیم. پس همین جوری که حرارت را آفریدن، همون جور هم برودت و سرما را آفریدن. پس شما فکر کنید، همین جوری که تا آفتاب نباشد آدم روشن نمی شود، به همین طور بدانید این ظلمت هم سایه ایست غلیظ. این هم جل داره، خلق داره. به همین طور بدانید این ظلمت هم سایه ایست غلیظ، پس همین تاریکی هم مبدأش حالا اجالتا زمین است، پس این تاریکی سایه زمین است، چنان که آن روشنایی سایه آفتاب است. یا بگو این اثر زمین است، آن اثر آفتاب است، و هر دو مبدعی دارند. همین جوری که آفتاب را ساخته اند، همین جور ظلمات را ساخته اند. ظلمات را هم خدا خلق می کند، جعل الظلمات و النور. پس خدا ظلمات و نور را هر دو را خلق می کند. بله، این یکی آن یکی نیست، آن یکی این یکی نیست. و ها کذا خیلی جاها گول خورده اند، گفته اند حیات را باید آفرید. حیات چیزیست و روحیست می آید و تعلق می گیرد به بدنی، زنده می شود. اما دیگر موت چه چیز است؟ موت عدم حیات است. پس موت دیگر جعل نمی خواهد. و این که گفتند ماهیات جعل نمی خواهند، از اینجا برداشتند. بس این عدم و ملکه های متعدد، اینها قاعده هاش قاعده های الهیه نیست، قاعده های بشریه هست. اینها رو باید دورش انداخت، اینها حقیقت و واقعیت نداره، اینها هیچ کدامش حقیقت نداره. بعد می فرمان شما انشاءالله ملتفت باشید، انسان عاقل هر چیزی را می بیند هست. یه قاعده کلیه دست ما میدن، انسان عاقل هر چیزی را میبیند هست و اثری دارد، هر چرا که ادراکش کردیم. ذهن ما مثل آینه میمانه، آینه تا در خارج یک شاخصی نباشه، نقش این شاخص در اون نقش نمیبنده. تا در خارج یک واقعیتی نباشه، در این آینه چیزی نمیفته. یک چیزی باید در خارج باشه، نقشش در این بیفته. ذهن ما هم همینطوره، اگر در خارج تاریکی یک چیزی نباشه، ما تاریکی را درکش نمی کنیم. یک چیزی هست که درکش می کنیم، می فهمیمش، و یک چیزی هست که تأثیر داره و اثر داره. پس یک چیزی هست که درکش می کنیم و یک چیزی هست که تأثیر داره، اثرات داره، تأثیرات داره. یک جوهری هست که این تأثیرات را داره. شما انشاءالله ملتفت باشید، انسان عاقل هر چیزی را میبیند هست و اثری دارد، میفهمد این هست و خلقتی میخواهد. دیگر هر چیزی که عدم چیزی شد نیست و خلقت نمیخواهد. اگر نیست، پس این اثرها از چیست؟ بله، نور هست و ظلمت نیست. نور هست، این راست است. نور هم نیست، ظلمت است. مگر هر چیزی که عدم چیزی شد نیست، پس حیات هم نیست، او هم عدم موت است. می فرما چرا از اون جهت حساب نمی کنی؟ مگر نمیگی ظلمت عدم نور هست؟ خب ما میگیم نور عدم ظلمت هست. مگر نمیگی برودت عدم حرارت هست، سرما عدم گرما هست؟ ما میگیم خلافش را، ما میگیم گرما عدم سرما هست. چرا از اون جهت حساب نمیکنی؟ پس هر چیزی که هست، یعنی هر چیزی که میفهمیمش و اثر داره، تأثیرات داره، این هست. چون هست، جعل میخواد، خلقت میخواد، آفرینش لازم داره، باید بیافرینندش. اگر نیافرینندش که نیستش که. مگر هر چیزی که عدم چیزی شد نیست، پس حیات هم نیست، او هم عدم موت است. انبیا اینجور تکلم نکرده اند، انبیا اینجور تکلم کرده اند. جعل الظلمات و النور، جعل الظلمات و النور، خلق الموت و الحیاه. خدا هم مرگ را آفریده، هم زندگی را می آفرینه. خدا برای مرگ ملک موکل قرار داده، همین جوری که برای حیات ملک موکل قرار داده که اسرافیل باشه، برای مرگ ملک موکلش عزراییله. خلق الموت و الحیاه. پس ظلمت وجود دارد، موت وجود دارد. همچنین گفتن خیر و شر، شر مجعول نیست، شرور نقایص اعدامند، شرور نقایص اد، شرور و نقایص اعدامند. همه حکما، همه صوفیه از اینجا بدبختی ها شروع شده، گفتند شرور اعدامند. گفته آقا خدا خیر را آفریده، شر احتیاج به جعل نداره، ماهیات جعل ندارن، احتیاج به جعل ندارن. خدا خیر را آفریده، خیر نباشه شر خودش میاد میشه شر. و به طوری مسلمی شده میانشان این حرف. الان نگاه کنید همین حرف صوفیه را الان دارن میگن. گفتیم این صوفیه همینجور ادامه داره تا زمان دجال علیه اللعنه، و دجال علیه اللعنه به قواعد صوفیه ادعای خدایی میکنه. همین بزرگوار میفرمان علی الله مقامه، دجال لعنت الله علیه به قاعده های تصوف ادعای خدایی میکنه. به طوری مسلم شده میانشان این حرف که کسی غیر از این بگوید گوش به حرفش نمیدن. میگن چه میگه این؟ دارن دانشمندها فدانها اینها اینجور میگن، این چه میگه؟ به قدری مسلم شده میانشان، به طوری مسلمی شده میانشان این حرف که کسی غیر از این بگوید گوش به حرف نمیدن، گوش به حرفش نمیدن، اعتنا به او ندارن، قابل سخن نمیدانن او را. همه از غفلت هایی است که شیطان در جهل مرکبشان انداخته و خیال کرده ان میدانن، خیال کرده ان میدانن. و به این جهت از آنهایی که نمیدان و به این جهت از آنهایی که میدانن نمیروند یاد بگیرن، اصلا اعتنا نمیکنن. به این جهت از آنهایی که میدانن نمیروند یاد بگیرن، به این جاها افتادن. تا به همین جاش رو انشاءالله خواندیم، تحقیق کردیم به توفیق امام علیه السلام، بقیهش در مجلس بعد باشه انشاءالله. امام زمان صلوات الله علیه در این آخر الزمان گفتیم اگر بخوایم که از شر شیاطین، از دامها، از شباک شیطان، از شباک ابلیس علیه اللعنه نجات پیدا کنیم، بایستی از این حرکت کردن در مسیر عرف مردم، در اصدر مسیر قواعد مردم، از این جور حرکت کردن خارج بشیم. تا وقتی عزت نفس نداشته باشیم، تا وقتی عزت نفس نداشته باشیم نمیتوانیم از شر شیطان رهایی پیدا کنیم. الناس کلهم بهائم، مردم همه حیوانن، اینا حیوانات هستن، حیوانات دو پا هستن. الناس کلهم بهائم، خیلی هم زیاد هستن، الا المؤمن. الناس کلهم بهائم الا المؤمن، المؤمن قلیل، المؤمن قلیل، المؤمن قلیل. اکثرهم لا یعلمون، چقدر آیه قرآن همه اکثرهم ها را خدا چقدر توبیخ میکنه. اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یعقلون، بیشتری ها نمی دانند، بیشتری ها تعقل نمی کنند. المؤمن قلیل، المؤمن قلیل. انشاءالله که به برکت امام صلوات الله علیه، به توفیق حضرت صلوات الله علیه، جز اون قلیل های عاقل باشیم انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.